أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی ادله ظنیه عقلیه بود. گفتیم که این ادله ظنی 7 مورد هستند. ما رسیدیم به مورد 5 تحت عنوان فتح الذرایع. این عنوان در اصول و فقه عامه استفاده می شود، ولی معادل این عنوان در فقه امامیه عبارت است از همون حیله های شرعیه. بحث این است که آیا این حیله های شرعیه که جزء ادله ظنیه هستند، آیا اینها معتبر هستند یا حیله های شرعیه معتبر نیستند؟ در ابواب گوناگون فقه، جاهایی که مشکلاتی حاصل می شود، ما می توانیم از این راه چاره های فقهی استفاده کنیم تا اینکه اون مشکل فقهی را بتوانیم حل کنیم. روز گذشته عرض کردم این مسئله در مسائل جدید بسیار کارساز هست. مثلا فرض بفرمایید زوجینی که نابارور هستند، بچه دار نمیشن، هم مرد مشکل دارد هم زن مشکل دارد. الان یه بحثی در فقه مطرح شده به نام رحم اجاره ای، که یک رحمی را اجاره کنن، نطفه زن و مرد را تلقیح کنن، در اون رحمی بگذارن که این قابلی ای صحیح هست یا صحیح. این یک راه چاره خوبی هست. البته این تلقیح مصنوعی 10 صورت دارد. بعضی از صورش حرامه و جایز نیست، بعضی از صورش حلال است و جایزه. خب اینها ببینید راه چاره هایی است که فقهای معاصر نشستهاند فکر کردهاند. این زوجینی که بارور میشوند از یه طریق مشروعی و حلالی و صحیحی بتوانن بچه دار بشن دیگه. بالاخره این بچه دار شدن آرزوی هر زوجینی هست. منظور این که این مسائل خیلی مهم، یعنی این بحث فتح الذرایع و حیل شرعیه واقعا مشکلاتی را حل می کنه. مشکلات خیلی جدی و حادی که قابل حل شدن هست. لذا این بحث از جهات مختلفی در ابواب گوناگون فقه مطرح شده. در باب نکاح مطرح شده، در باب ربا مطرح شده و سایر اموری که فقها در ابواب گوناگون فقه از این مسئله استفاده کردند. خب حالا بحث این بود که این درسته یا درست نیست که ما این احکام را دور بزنیم به یک نحوی. گفتیم 3 نظریه در اینجا هست. یک نظریه، نظریه اول این که بله فتح الذرایع به طور مطلق هر چاره ای که ما بتوانیم از اون مسیر حرکت کنیم، حلال تبدیل به حرام بشه، واجب تبدیل به مباح بشه، اشکالی ندارد. این نظریه کی بود؟ احناف بود و بله نظریه مالکیه. نظر دوم گفتن مطلقا ممنوعه، اصلا و ابدا دور زدن احکام شرعی به ای نحو کان امکان ندارد، تلاعب به حکم خدا هست، بازی کردن با مصالح و مفاسد است و لا یجوز. این هم نظر حنابله بود و شافعیه. نظر سوم نظر فقهای امامیه است که اونها فرمودن که نه، این حیل شرعیه و این راه چارها اقسامی داره، ما باید قائل به تفصیل بشویم. برخی از اینها یجوز و برخی از اینها لا یجوز. روز گذشته مدعای این قول سوم را توضیح دادیم، کجاها لا یجوز و کجا اجمالا. گفتیم که این حیل شرعیه 3 قسمت. اول یه تقسیم دوگانه میشه، این حیله ها یا واقعی هن یا سوری هن. واقعی یعنی جدی، قصد جدی دارد. سوری یعنی این که قصد جدی ندارد، صورت ظاهر یه کاری میخواد انجام بده. مثالا شو دیروز همه رو براتون گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. پس یا واقعی میشود یا سوری میشود. سوری کلن باطل است چون قصد جدی ندارد، وقتی که قصد جدی نداشته باشه به درد نمی خورد. و اما واقعی ها دو جور میشه. یک وقت اون حیله ای که واقعی هست و قصد جدی در او هست، این حیله حلاله، نتیجه ای هم که مترتب بر او می شود موجب تضییع حق کسی نمی شود، اشکالی ندارد. اما گاهی اون قسمتی که واقعی هم هست، قصد جدی هم دارد، اما سبب حرمتی می شود، یا خودش حرامه یا نتیجهش تضییع حق شخصی می شود، که در این صورت او هم بله جایز نیست. پس دو صورت جایز نیست، یک صورت جایز هست. این مدعا را که گفتیم دیروزم براتون توضیح دادیم. حالا بحث امروز ما دلیل این نظریه سوم چیه؟ این نظریه سوم که فقهای امامی گفتن، اونها دلیلاشونو گفتیم. قول اول و دوم سه تا دلیل داشتن، کتاب الله بود و سنت بود و عقل. این نظریه سوم هم ها کذا، اینها هم سه دلیل دارن، هم از کتاب الله، هم از سنت و هم از دلیل عقل. اما کتاب، خوب دقت کنید، در سه تا دلیلی که الان برای این قول سوم می‌خواهیم بگوییم، این سه دلیل اصل روحش یکیه، در واقع جمع بین ادله مثبتین و ادله منکرین هست. حالا با هم توضیحاتش رو عرض می‌کنیم. می‌ریم سراغ اول که کتاب الله هست. فقهای امامی اینطور فرمودن، شیخ طوسی در همون مبسوط که دیروز آدرسش را دادیم و دوستان ثبت فرمودید، فرموده است که ما وقتی به آیات قرآن نگاه میکنیم میبینیم در باب حیل و راه چاره ها دو دسته از آیات داریم، آیاتی که اجازه میدهد، آیاتی که نهی میکند. دو مورد موارد جواز بود، یکی داستان حضرت یوسف بود، یکی داستان حضرت ایوب که آیاتشو براتون خوندیم، تفسیرش هم گفتیم. اینها تجویز میکند استفاده از حیل شرعیه را. اما یک آیه هم داشتیم که در سوره مبارکه اعراف بود، آیه 163، که در اونجا بنی اسرائیل که از یک حیله شرعی استفاده می کردن برای صید ماهی در روز شنبه، خداوند فرمود این کار اشتباهه و به دنبال او عذاب شامل حال اونها شد. خب حالا دقت کنید، استدلال اینه، می فرماید ما وقتی که می بینیم بعضی از آیات اجازه می دهد و بعضی از آیات اجازه نمی دهد، پس معلوم می شود موضوع اینها مختلفه. چون اگر موضوع واحد باشه نمیشه آیه هم بگوید جایز است، هم بگو به من توجه کنید. تابلو رو ما جمع میکنیم، اگه بخوام شما نگاه کنم به من نگاه کنید، اینجا چه کنم بعد چه نگاه میکنید. اگر ما یه متن گفتیم شما اونجا رو نگاه کنید، شما که اونجا نگاه کنید حواس منم پرت میشه. ما والا متصدی عزیز باید اینو خاموش کنه، فقط موقعایی که من یه متنی رو گفتم روشن کنید که دوستان میخوان بنویسن عقب نیفتن. ما اینو نیوردیم که شما سینما تماشا کنید اونجا نگاه کنید. بله به من نگاه کنید، حواستون به بنده باشه که منم حواسم به شما باشه. من وقتی میام دوستان کج دارن نگاه میکنن حواسم پرت میشه. خب ببینید، به اینجا توجه کنید، ما الان دو دسته آیات داریم، آیات مثبت، بگید آیات نافی. این نمیشه موضوعش امر واحد باشه، یعنی یه حیله شرعی را هم شارع بگه جایز است، هم بگوید جایز، پس معلوم میشود که موضوع مختلفه. اونی که میگه جایز نیست همون مواردی است که یا حیله از مسیر حرامه، یا این که این حیله چیه؟ سوریه. اما اون آیاتی که میگوید جایزه، اونجا حیله ایست که حیله واقعی است و سوری نیست، و از سوی دیگر هم چیه؟ از مسیر حرام عبور نمی کنن، مسیر حلال را داره طی می کنن. فعلا هازل اساس، همین اختلاف لسان روایات، بعضی ها حیله شرعی را قبول داره، بعضی ها قبول، خود همین دلیل بر تفصیله.
یعنی نمی شود که امر واحدی باشد که شارع از یه طرف بگه من اینو قبول دارم، از یه طرف بگه قبول. چون اگر موضوع واحد باشه تحریم و تحلیل روی موضوع واحد اجتماع ضدین میشه، این که عقلا قابل قبول نیست. پس میفهمیم که قرآن کریم در باب فتح الذرایع و حیل شرعیه قائل به تفصیله، بعضی جاها یجوز و بعضی جاها لا یجوز. کجا یجوز گفتیم؟ اونجایی که قصد جدی و واقعی باشد، مسیرش هم حلال باشد، موجب تضییع حق دیگران نشود. کجا لا یجوز؟ در این موارد. حالا تک تک آیات رو بخواهیم با همین ضابطه روش بیایم و تحلیل کنیم، چون زمان میگیره من دیگه همین کلیش رو عرض میکنم دیگه رد میشه. این دلیل اول. پس دلیل اول قول سوم چی شد؟ جمع بین الآیات المبارکات القرآنیه، به همین نحوی که عرض کردم، جمع بین آیات. باید این آیات رو با هم جمع کنیم، اگه جمع نکنیم و موضوع موضوع واحد باشه اینجا مستلزم اجتماع ضدین میشه، این که جایز نیست. و در قرآن کریم هم که فرمود بله ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا، اگر از غیر خدا باشه اختلاف، از خدایی که حکیم است که نمیاد تضاد بگوید، امری بگوید که مستلزم یک محظور عقلی باشد. پس جمع بین آیات قرآن اثبات میکند نظریه بله امام. اونایی که میگفتن مطلقا جایزه، خب با اون آیات نافی حرفشون رد میشه. اونایی که میگفتن مطلقا جایز نیست، فتح ذرایع مطلقا جایز نیست، با آیات مثبت حرف اینها رد میشه. پس بنابراین ما نمیتوانیم قائل به اطلاق بشیم بگیم حیل شرعی مطلقا قابل قبوله، اون آیه اعراف اجازه نمیدهد. بگوییم حیل شرعی مطلقا جایز نیست، آیه سوره مبارکه صاد بود و عرضم به حضور شما که بله اون آیه دیگر هم که در سوره مبارکه یوسف بود که حیله ها را خداوند کذالک کدنال یوسف، ما این راه را برای یوسف پیش پای او گذاشتیم، این دلیل می شود بر این که نه اثبات مطلق صحیح است، بگین نه نفی مطلق، و جمع بینهما باید ما قائل به تفصیل بشیم که این دیدگاه متکلمان فقهای امامی است. بریم دلیل دوم. دلیل دو سوال بله ببینید حیله شرعی یعنی راهی در احکام فقهی شرعی، نه که حیله ای که شارع اجازه داده است، منظورش این نیست. نه حیله شرعی یعنی حیله فقهی، یعنی شما از جهت احکام فقهی بخواید کاری انجام بدید، ولی هر حکم فقهی نمیشود مجوز. ما باید ببینیم حکم فقهی آیا از جهت شارع در این موضوع قابل قبول هست یا نه. حیله شرعی منظور از حیله ای که شارع اجازه داده است، یعنی حیله ای که در حوزه احکام شریعت است، منظور از حیله شرعی اینه. کتاب الهیل که یعنی حیله هایی که جنبه فقهی دارد، جنبه ظاهر شرعی دارد، در حکم شرعی و در حکم فقهی اعمال می شود، منظور از حیله شرعی اینه، نه اینکه حیله شرعی یعنی حیله ای که شارع او را اجازه دادن. خب بریم دلیل دوم. دلیل دوم برای قول سوم شبیه همین دلیل اول می شود، جمع بین روایات. جمع بین روایات در رابطه با قول اول که می فرمود فتح الذرایع صحیح است، اگر خاطرتون باشه روایتی آوردیم از صحیح بخاری مربوط به خرمای جنیب و خرمای جمع که در جریان فتح خیبر برای رسول اکرم آوردن، روایتش رو گفتیم و دوستان یادداشت کردن. اونجا پیغمبر اکرم برای فرار از بیع ربوی راهی یاد طرف داد. مزموره باید تو ذهنتون هست دیگه، خرمای خوب درجه یک خیبر را برای پیغمبر آوردن. اجمالش رو عرض کنم، رسول اکرم فرمودن همه خرماهای خیبر اینطوره؟ گفت نه یا رسول الله، همش اینجوری نیست، مثل برنج شمال. برنج شمال که همش تارم درجه یک که نیست، برنج فجر هم داریم، برنج چی هم داریم که سطح پایینه، یه برنج تارم هم داریم که خیلی عالیه. گفت نه یا رسول الله، همه خرماهای خیبر اینطور نیست، این بخشی از خرما. بعد او برگشت گفت یا رسول الله در خیبر یه خرماهای دیگه هم هست بهش میگن جمع، ما از این خرماهای جنیب 1 کیلو مثلا میدهیم، از اون خرماها 2 کیلو میگیریم، یعنی 2 برابر قیمت او هست. گفت ما اینطوری معامله میکنیم، یعنی 1 ارزان به حضور شما پیمانه از خرمانه جنیبران که میدیم، 2 پیمانه از اون خرماهای نامرغوب میگیریم، یعنی قیمت 2 برابر هست. گفت ما اینجوری معامله میکنیم. یا مثلا 2 پیمانه خرمای جنیب میدیم، 3 پیمانه از اون خرماهای دیگر میگیریم. رسول اکرم فرمودن نه این کار را نکنید، این الان همون بیع ربوی میشه، متجانسین که مکیل و موزون هستن تفاضل نباید توش باشه، 2 کیلو به 2 کیلو. خوب و بد هم اگر باشه شارع مقدس اجازه نمیدهد. این اصطلاحا بهش میگن بیع ربوی، بیع متجانسین مع تفاضل، برنج با برنج، گندم با گندم، خرما با خرما، یکی مرغوبه یکی نامرغوبه. خب مرسوم بوده قبل از شریعت اسلام که این نامرغوب را بیشتر میدادن، از اون مرغوب کمتر میگرفتن. مثل کسی بیا مثلا فرض کنین 2 گونی برنج پاکستانی را بده، بیا بگه 1 گونی برنج ایرانی به من بده. پیغمبر فرمودن جایز نیست. بعد رسول اکرم را حل یادش دادن، فرمودن اون 2 تا بیع بکن، در بیع واحد این کار را نکن. فرمود اول این خرمای خوب را بفروش به 1 پولی، بعد اون خرمای مرغوب را هم با پولی خرید کن. اینجا الان 2 تا بیع میشه، الان خودش یه حیله شرعیه دیگه. من الان میخوام تبادل کنم برنج خوب را با برنج بد، برم در مغازه آقا 2 تا معامله انجام میدیم. میگم آقا این برنج پاکستانی من 2 کیسه بگیر شما به چقدر؟ میگه آقا مثلا قیمتش مثلا فرض میشه 1 میلیون. خب 1 کیسه ایرانی چقدر میشه؟ میگه آقا اینم میشه 1 میلیون. میگم خب ما الان 2 تا معامله انجام دادیم، اون را من در ازای اون ثمن میدهم، این را هم در ازای ثمن اخذ میکنم. معامله واحده نیست که شارع نهی کرده، اینجا چی میشه؟ معاملتین، 2 تا معامله میشه. این راه حلی است که در اون روایت خود پیغمبر اکرم یاد دادن. توجه فرمودین، خود رسول اکرم این را تعلیم فرمودن. تو روایات ما هم هست، در روایات شیعه هم این نه راه فرار برای از بیع ربوی خود ائمه هدی علیهم السلام به ما تعلیم فرمودن. خب این الان روایتی که میگفت راه فرار و حیله شرعی چیه؟ یعنی نتیجه همون میشه ها، بالاخره 2 کیسه با 1 کیسه تبادل شده، ولی این طرفش میشود حرام، اون طرفش میشود حرام. خب این روایات مثبت. در برابر این روایات، روایات چی داشتیم؟ نافی داشتیم، که در ذیل نظریه دوم این را مطرح کردیم. خاطرتون هست اون روایات هم از بخاری برای شما نقل کردیم، از صحیح بخاری. انما الاعمال بالنیات، اون روایت انما الاعمال بالنیات، میگفتن آقا نیت شما اینجا چی؟ این ظاهر عمل کرده شما مهم نیست، اون نیت شما مهمه. نیت شما این است که 2 کیسه را با 1 کیسه عوض کنی. انما الاعمال یا اون روایت دوم که بهش تمسک کردن، لکل قادر لواء یوم القیامه یعرف به، هر کسی که فریب بدهد روز قیامت یه پرچمی و تابلویی دارد که با او همه سحر اهل محشر میفهمند که این فریبکار و دروغگو بوده است. میگفتن خب اینم دلالت، چون حیله شرعی نوعی از قدره، نوعی از مکره، چون 1 نوع از مکر و قدره، قدر مکروهه، مکر مکروه است. فعلی هذا پس بنابراین جایز نیست. اونم روایاتی که ذیل قول دوم برای شما گفتیم. حالا این نظریه سوم میاد از چی استفاده میکنه؟ بگین جمع بین این 2 طائفه از روایات. میگیم آقا اونهایی که اثبات میکنه، مثل اون روایت بخاری که در باب خرمای خیبر بود، این مال اونجایی است که حیله شرعی هم واقعی باشد و هم مسیرش مسیر حلال و صحیحی باشد. اون روایاتی که من میکنن اونجایی است که یا سوری باشد و یا این که بفرمایید اگرم واقعی است از مسیر حرام میخواهد به اون مقصد برسد. فعلی هذا پس بنابراین جمع بین روایات اقتضا میکند همون تفصیلی که فرموده ان فقهای امامیه. چون اگر قول اول بگیم مطلقا جایز است، این روایات مانع اجازه نمیدهد. اگر بگیم مطلقا ممنوع است، اون روایات مجوزه او اجازه نمیدهد. پس بنابراین حتما ما باید در مسیر جمع بین روایات بیاییم و چه کار کنیم؟ قائل به تفصیل بشیم، بگیم بعضی موارد جایز اون روایات، بعضی موارد لا یجوز این روایاتی که مانع هستند. این هم دلیل دوم که سنت باشه. و اما بریم سراغ دلیل سوم که حکم عقل باشد. باز دوباره در اینجا عزیزان، ساز و کار استدلال ما در این دلیل سوم جمع بین دو تا حکم عقله. اگر ما جمع کنیم بین دو حکم عقل، در این صورت همین تفصیله ازش استفاده می شود. حالا بریم دوباره این دوتا رو بگیم. اما حکم اول عقل، خوب دقت کنید، عقل اینطور میگوید تغییر احکام شرعی با حفظ موضوع جایز نیست. اگر موضوع واحده، موضوع تغییر نکرده، نمیشه در یه فرضی حلال باشه و در یه فرضی حرام باشه. اما اگر حیله شرعی سبب شد که موضوع دوتا بشه، موضوع اصلا دوتا شد، اگر موضوع دوتا بشه تغییر حکم اشکالی نداره. مثال براتون میذاریم، یادتون هست دیگه، گفتیم آه این سگ چیه؟ نجس العینه. یعنی سگ موجود نجس العین. اگر همین سگ در نمکزار بیفته، بعد از 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال آرام آرام استحاله میشه، یعنی در واقع این سگ تبدیل به چی میشه؟ الان همون موضوعی که قبلا بهش میگفتیم سگ و نجس بود و خوردنش هم جایز نبود، الان که نمک شده همه فقها ها میگن استحاله جزء مطهراته، یعنی پاک میکند این را. خب بگیم آقا یعنی الان اینجا حکم تغییر کرده؟ نه، موضوع عوض شده اینجا. یعنی اون چیزی که مصداق برای عنوان کلب بود، او تبدیل شد به مصداقی برای عنوان ملح. یا مثلا فرض کنید سرکه و شراب، این مایع تو همین شیشه اول چی بوده؟ شراب بوده، خوردنش حرام بوده، بعد استحاله شده، تبدیل به چی شده؟ سرکه شده. اشکالی داره؟ عیبی نداره. چرا؟ بگین چون که تبدل الموضوع، موضوع عوض شده. اگر حیله شرعی اینطور باشه، یعنی کاری کند که موضوع چی بشه؟ موضوع چی بشه؟ عوض بشه. در این صورت وقتی که موضوع عوض بشود، ما می توانیم در اینجا عرضم به حضور شما که بگیم تغییر حکم هیچ اشکالی. اما اگر موضوع عوض نشه، مثل اینکه حیله سوری باشه، موضوع اما موضوع صورتاً ما داریم، در اینجا موضوع عوض نشد، عقل میگوید احکام تابع مصالح و مفاسد. چون تابع مصالح، تا موضوع عوض نشده مصلحت و مفسده هم عوض نمیشه. مصلحت و مفسده با صورت ظاهر که عوض نمیشه، واقعا و حقیقتا باید موضوع متبدل شده باشد. اگر حیله ما حیله سوریه باشد، یعنی موضوع واقعا عوض نشده، واقعا و جدا نیت من موضوع را عوض نکرده، پس موضوع همان موضوعه. وقتی موضوع همان موضوعه، مصلحت و مفسده هم همان مصلحت و مفسده است، احکام هم تابع مصالح و مفاسده، در اینجا نمیتوانیم این حیله را بپذیریم، این حیله قابل قبول نیست. فعلا حاضر اساس، اگر ما جمع بین دو تا حکم عقل کنیم، بگیم آقا اگر موضوع عوض، همون تفصیل امامیه است، امامیه میگن اگر موضوع چی شده؟ بله عوض شده. اگر موضوع عوض شده، در این صورت هیچ اشکالی ندارد که ما بگیم حلالم تبدیل به بله حرام شده. همون مثالی که دیروز وعده دادیم و اجمالا گفتیم، الان من تو متاسفانه آخر وقت طرح میکنم، من آدرسم دادم انشاءالله اینجا براتون میدازن. عرضم به حضور شما که این مسئلهی که همون مسئله زن برادره، دو تا برادر در یه خانه زندگی میکنن، خانم دو طبقه نیست، یه طبقه است، آشپزخانه مشترکه، فرض بفرمایید دستشویی مشترکه، ترددها با هم کاملا در تماس هستن. قدیم اینطور خیلی زیاد بود، الان خیلی کمه، ولی قدیم من یادم میاد 4 تا 5 تا برادر توی یه خونه با هم زندگی میکردن. خب اینها همسرها و هم نامحرم، اصلا یک جهنمی میشه برای همه. یعنی این خانم دائما شب تا صبح باید رو سری سرش باشه، تمام دستاش پوشیده باشه، هزار تا مشکل میخوره. خب الان فرض کنید دو تا برادر در یک خانه زندگی میکنن، همسرهاشون هم به هم نامحرمن و در این فضا اصلا یک جهنمی برای اینا میشه. نمیتوانن، هم امکاناتشون نیست که مثلا خانه شون بخون از هم جدا کنن. فقهای ما یک حیله شرعی اینجا درست کردن که این دو تا زن برادر هر کدام به برادر دیگر محرم بشه، یعنی این به او محرم بشه، این به اینم محرم بشه، که دیگه راحت باشه. اینا چادرشون هم برمیدارن، ولیکن اینها به هم دیگه محرم هستن. این راه چاره را برای اولین بار مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه در کتاب وسیلت النجات، ایشان یک کتابی داره شبیه عروه، یعنی از اول فقه همینطور مسئله ما. کتاب فتوا هست، کتاب استدلال نیست، ولی یه امتیازی نسبت به عروه داره، این است که عروه تمام فقه را ندارن، عروه ناقصه، کل فقه از اول طهارت تا آخر دیات را ندارد، عروه از اول عبادات را داره، یه بخش کمی هم کتاب القضا داره، یه بخش کمی هم کتاب المعاملات داره، اما تمام ابواب فقه را پوشش نداده عروه. وسیله ای که مرحوم ابوالحسن اصفهانی نوشته، ابوالحسن بعد از صاحب عروه است دیگه، با توجه به این نقص عروه آمدن یک دوره کامل چی نوشتن؟ فقه را من الاول الى الاخر بر اساس همون سبک صاحب عروه، فقه فتوایی و بدون استدلال. این کتاب از بس که کتاب جالبی بود، فقهای بعد از ایشان هر کدام شروع کردن یا به او تعلیقه زدن یا متن فتواشون رو آوردن در متن، تعلیقه نزدن. از جمله رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه که نوشتن چی؟ تحریر الوسیله. تحریر الوسیله همون وسیلت و نجات مرحوم ابوالحسن اصفهانی است، ولی ایشان تعلیقاتشون آوردن تو متن، یعنی تبدیل به متن شده، ولی اصل این کتاب مال مرحوم ابوالحسن اصفهانی است. حالا این فتوا را در خود وسیله هست، در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 292 که الان براتون می‌دازم اینجا، تحت عنوان تنبیه، اینو دقیقاً همون عبارت مرحوم ابوالحسن اصفهانی است. بقیه فقها مرحوم طلازما گلپایگانی بر همین وسیله اسد ابوالحسن تعلیق دارند، بقیه مراجع دیگر هم همینطور. اینها آمدن و اینی که ابوالحسن اصفهانی راه حلی که ایشان ارائه کرده که چگونه این زن برادرها به برادرهای دیگر محرم بشن، راه حلی ایشان ارائه کرده. بقیه آقونم پذیرفتن، من ندیدم کسی اینجا مخالفت کرده باشد با این فتوا. حالا بعضی یه قیدایی زدن که عرض خواهم کرد. اینا یک حیله‌های شرعیه، یعنی یک راه چاره‌های فقهی است برای اینکه این معضله زندگی اینها حل بشه. حالا عبارتش را که الان حتما مواجه هستیم، بله گذاشتین عبارت جد 2 صفحه 290 تحریر الوسیله متن آوردین؟ اذا کان اخوان فی بیت واحد، اینو بزنین، اذا کان اخوان فی بیت واحد. ببینید همون تحریر الوسیله رو بیارید جلد 2 کتاب النکاح، آخر کتاب النکاح پیدا نشون؟ من فکر کردم شما پیدا کردین، یعنی تحریر را می آوردم اینجا راحت تر. خب وقتم که میگن تمام، ان شاء الله باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد.